بزنید شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. خب بحث 40 حدیث. رسول خدا فرمود اذا اعطى الله احدكم خيرا فليبدا بنفسه و اهل بیت. وقتی خداوند به یک از شما چیزی داد، در صرف آن از خود و اهل بیتش شروع کند. اینم خیلی قشنگه. بعضیا مال دارن به خودشون بخیلن، بخل بر نفس خودش بده. حالا مضاف به این که فقر میاره، اصلا فقر حاضره، فقر بالفعل، بخل بر نفس. بله. بعضی هم که زیاد من دیدم، شامینی با رفیقاش خیلی خوب بزل و بخشش، اهل خوشحالی، هرچی، به بچه چیز نمی کنه، به زنش چیز نمی کنه، حاضر نیست چیزی بده. اینجوری هم هست، تا یه اخلاق گندیه تو بعضی ها هست. بعد اینا میبینید در خانه همه دشمنن باش، همه ناراحتن که چی فایده داره حالا مال تو. بعد بعضی ها اصلا احساس میکنن، اینجوری هم من دیدم، یعنی احساس میکنه اصلا مثلا بزن بچه نباید بده، مثلا به اونا باید، به اینا نمیدونم، اینا حالا اخلاق خلاف شریعت دیگه. در اون آیه شریفم که الذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من هاجر الیهم، که راجب انصاره، که وقتی مهاجرین آمدن در مدینه، انصار به اینا جا دادن، پناه دادن. برای تعدیل همین آیه شریف آمد و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتابه، برای تعدیل این بود. یعنی چه؟ یعنی که اولویت باز باشه ارحام خودتون، بعد غریبه ها. یعنی انسان وقتی که مال پیدا میکنه، اثر مال باید درش دیده بشه، اثر مال باید درش دیده بشه. در ذیل آیه شریفه و اما به نعمت ربک فحدث، نعمت خدا را بگو، نعمت خدا را اظهار کن، حدث حدیثه سلامه. ذیل این روایات نگاه کنید، روایات زیاده. میگه یعنی خداوند وقتی نعمتی به کسی داد، اول از همه دوست داره اثر نعمت در خودش ببینه. سلام علیکم، خوب خوش آمدید. قاشقا کم کنید.
آب زیاد کن.
ولی ببینیم چی این یدیک چه نفر میده. آره. سلام علیکم.
کم تر کن.
دیگه جادوییه. حالا یه دیگه چیزی بخرم، یه دیگه 18 نفره بخرم، دیگه کفاف کفاف میده. 18 نفر. نه اون 60 نفره است.
من نصف دارم.
اون بزرگه اصلا. یه دیگه 18 نفره بخرم بالا بذارم جواب میده دیگه. خب. خیلی جوال. پس اول از خودش شروع بکنه، اول از خودش، خدا دوستان نعمت در خودش ببینه. یعنی به محضی که خداوند چیزی داد، انسان برای خودش یه لباسی بخره، خودش مثلا یه سیب چلوکه ها بخوره، چه میدونم دیگه،
یه آیفونی بخره.
بله. و به شکر
کلا پدران اینجوری هم که از آخرین نفر برای خودشون،
بله بله. خب اون که خوبه، ایثاره، خوبه، این خودش یه باز وجه داره، بی وجه نیست. ولی بعد خانواده، یه اسره اون علا انفسن ولا کانو بهم خصاصه، بله فضیلته که اگر کمه من بچم بدم، بزنم بدم به بله. این مسئله کوچیک به نظر میاد، ولی خیلی مهمه و بسیار از چشم میفته و رعایت نمیشه و بسیار فتنه از همین برمیخیزه. یعنی احساس میکنن زن بچه که تو زندگی این اهمیتی ندارن، اول دیگرانه، اول مالندوزی خودشه، اول بله. امام صادق فرمود زن بچه اسیر دست مردند. باید بر اسیراش گشایش بده. بله، وقتی احساس کنن که نصیبی ندارن، سهمی ندارن، چیزی ندارن، خود به خود قطع رخ میده، نقار و دشمنی رخ میده، دوری ایجاد میشه. فلیبدع به نفسه و اهل بیته. خدا وقتی کسی داد شروع کنه به خودشو. یه روایت قشنگی هم توی مشکات الانوار تبرسی نقل کرده، میگه یکی در بنی اسرائیل بود، در خواب فرشته آمد بهش گفت که نصف زندگی تو را خداوند مقدر کرده که ثروت باشه، نصف اول میخوای یا نصف دوم میخوای آخر؟ بعد این گفت بذار مشورت کنم. بعد به زنش گفت من همچی خوابی دیدم. زنه گفت نصف اول انتخاب. بعد این به فرشته گفت که من نصف اول میخوام که ثروت. نصف اول انتخاب شد و ثروت آمد. این شروع کرد به ثروت خوبی کردن، به این دادن، به اون دادن، شکر کردن، انفاق کردن. نیمه عمر گذشت، فرشته آمد گفت خب این نصف اول تمام شد که بنا شده. بله، اینم گفت که طوری نیست، من خوب خوشحال بودم توش، هم شکر کردم هم به دیگران داد. نه من خوردم. فرشته هم گفت که به همین دلیل که چنان کردی خداوند نیمه دوم رو هم در غنا برای تو قرار داده. خیلی جالب.
خدا شما بودید نیمه اول انتخاب کردی دوم؟
من همون لحظه رو انتخاب میکردم، نیمه نمیز، همین امشب، همش همین امشب بده. بله، یه روایتی البته از امام سجاد هست در همون مکارم الاخلاق، میگه که بیشترین رزق من قرار بده ازا کبرت. دیدید؟ در پیری. یعنی چه؟ نه اینکه یعنی من هیست نعمت و ثروتم بیشتر و بیشتر و بیشتر باشه، هرچه پیرتر میشوم و حکیمتر میشوم و بهتر میفهمم که کجا باید مصرف کنم، ثروت من بیشتر. بله، یعنی رو به افول نرم، بلکه من رو به صعود باشم. خیلی قشنگی در مکارم اخلاق. یا عالیت المزامن یا مکارم اخلاق. بله. خب رسول خدا فرمود ید الاولیا.
رجل آخر عمری.
چی؟
همین تعبیر فکرم تو عالیت المزامن هم هست که برای مشاهد مشرفه.
تو عالیت المزامن هم شاید باشه. این آقای عراقی. اینا رو چرا تو چیز نمیذارید؟ اون یکی تلگرام نمیذارید؟
از قدیم من دارم میذارم.
خب بذار یکی اون گوه از نمیدونم اون روز اومده بود گفت
یکی رو همین کانادا قدیمی ها خیلی زیاده، کم کم داره.
خب اینا رو بذارید اون دیگه میمونه اونجا.
آره دیگه اونجا میمونه.
خب
اونجا سالا میمونه از 2017.
حالا این
قدیمی ها رو تا فکر کنم امام صادق 50 گفت.
خب حالا اینا رو بعد هی بذارید. خیلی ممنون. من میگم میگم که این روایت های سری جدید که معارف چیشی شده اسمش؟ معارف معنوی شده. اینا رو تو سایت هم میخوام بذارم دیگه. گوش برم کسی نمیخوام بده.
نه.
برکت بابا حرف با اشتباه نمیزنیم، حرف مزخرف نمیزنیم. حرف سیاسی هم نزنید. خب کسی حرف سیاسی نزنه، حرف علمی بزنید.
همین حرفا که الان دارید میفرمایید توش میاد.
چی میاد؟
همین الان دارید اینا رو میگید. اون وقتی اون دیشب پریشب گفتین امیرالمومنین 18 تا زن داشت، اینا توش میاد.
اب نداره دیگه، اب نداره. تا بخوایم تا خبردار بشن بخواد فتنه بشه رفتیم اون دنیا.
سیرمو
کردیم یا به اون توحید رسیدیم برام مهم نیست، یا واقعا رفتیم اون دنیایی واقعا مهم. نگران نباشید، خود این یه چیزی رو هی اغماز کرده. الان ما اون کتاب سلوکنامه رو هی میخواد میگفتیم انجام بدیم انجام ندیم، یکی میگفت نه نکنید، نه بکنید، نه. من استخاره کردم از خدا پرسیدم آمد انفقو من ما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. قشنگ فهمیدم اینقدرم برکت کرد، اینقدرم برکت کرد، اینقدرم برکت کرد. همون کسایی که ممکن بود خطرناک باشه همونا مدافع شدن، گفتن چه کتاب خوبیه، نقد سلوکه، چه کتاب خوبیه، انحرافات سلوکشون. و خیلی از افراد قرآن کسی نمیخونه که، همه قصه دوست دارن، اون قصه ها رو میخونن، بعد میگن چیکار کنم، میگم حالا قرآن بخون، حالا تفسیر رو بخون، حالا چیکار التفات، یعنی باب خیر شد و خیلی خوشحالم این کارو کردم. و الا هر کی نباید ترسید از کسی، نه چیزی خاصی نیست، داریم صحبت میکنم، روایت میخونیم، از این دیگه پاستوریزه تر از این دیگه بی حرف حاشیه تر داریم روایت میکنم. حالا اون این سری جدیدم با التفات به این که بله مطالب
حاشیه‌ای نباشه،
چیزی نه مطالب علمی باشه، مطالب معنوی باشه. بله بعد یه روزی میاد آدم حسرت میخوره، میگه کاش اینا میذاشیم، کاش افراد استفاده میکردن، کاش چه میکردن دیگه، چون ما مال ما نیست که، سفره امام صادق، سفره امیرالمومنینه، اینا رو حرف و کلام اینا رو چرا مخفی کنیم؟ اگر اشتباهی هست از ماست، اگر درست از اوناست. التفات فهمون دید، هر وقت هم که مقدر شد که حرف نزنیم، حرف نمیزنیم، نباید ترسید. خدا رحمت کنه آقای شیرازی استاد ما همه عمرش تألیف نکرد، بعد من یک کتاب نوشتم و بعد خیلی گفت کتاب نوشتید، کتاب نوشتید، گفتم خب چه کتاب، چه عیب داره کتاب، گفت من الفه فقط استهدفه، کسی که تألیف کنه هدف تیر قرار میگیره. گفتیم خب بذار تیرم، بذار تیرم، قسمتی از زندگی تیره دیگه. من دوست دارم حرف بزنم، پریرو تاب و مستوری ندارد، من دوست دارم بنویسم. نوشتم نوشتم نوشتم، ایشون ننوشتمش. بعد دیگه بعد از رحلتش پسر شما چیزاشو چاپ کرد دیگه، اون زمان گذشت و اون چیز گذشت و اون زمان که خودش اگر بود، و با اینکه خیلی آقای شیرازی آخرین بازمانده از سلسله حکمای تهران بود، شاگرد ملا صدرا بود. من پس میشم چی؟ شاگرد ملا صدرا.
اون چهار تا بود منفعل.
منظورم این که اصالت داشت، ملا بود، معتدل بود، متعادل بود. بله خب که چی بشه، مثلا بذار چه کنن، بذار نقد کنن، بذار حرف بزنن، بذار چه کنن.
کسی هم در قید حیات دنیایی آثارش خیلی خوب میده.
بله اصلا با فرد باید حرفشو بزنه، صحبتشو بکنه.
بعدم خودش هست میگه نه اینجا اینجور شد، سوء برداشت.
بله مطلبی باشه خودش میگه، یا من اینجا منظورم اینه، اینجا حرفم این بوده، اینجا آقا اینجا اشتباه گفتم. میارم میگن شما همین چیزی گفتید، میگه اشتباه است، اگه گفته شده اشتباه، خودم دارم میگم اشتباه. بعدم فعلش، کارشه، کشاورز کارش که سیب درست کنه. التفات فرمودید، طبیب کارش اینه که درمان کنه، من عالمم کارم اینه که حرف قال صادق قال باقر و فهم عرفی روز امروزشو فریاد بزنم. حالا که میتوانم فریاد بزنم، یه روزی نمیشد، یه روزی دیگه نمیشه، یه روزی اصلا چه میدونیم، شاید 5 سال دیگه اصلا کلن ماجرای چیز دیگه بشه، اصلا همه از بین بریم، چه میدونیم. تا هستیم از فرصت باید استفاده کرد. و گفت بعد چیز اشتباه هم اگرم اشتباهی گفتم، کسی گفت اشتباه، میگیم خیلی خوب تشکر که گفتید، تصحیح میکنیم، چی میکنیم. چرا؟ یعنی ترسیدن و چون دینه، وقت آدم حرف خودشو میزنه، سقیق خودشو میگه، نه دین نهایتش من دارم فهم خودم از دین میگم، مصداق امروزی این حرفو میزنم، اینم که دعوا نداره. میگن کتاب نوشت به صاحب اوربه، اومد کتاب نوشته، چی نوشت؟ یه سری از دوستاش باش قطع ارتباط کردند و چی کردند. بعد رفت پیشون گفت چرا با من قطع ارتباط کردی؟ بعد گفت که نوشتن نظرات اشکال داره؟ گفتن نه. گفت ترجیح یه نظر به نظر دیگه اشکال داره؟ گفت نه. گفت چاپ کردنش اشکال داره؟ گفت نه. گفت خب من این نظرات رو نوشتم، اینو به اون ترجیح دادم، بعدم چاپ کردم شو کتابو. ولی اوربه تا حالا مونده، برکت داره، همه دستای خارج شرح بر اوربه است دیگه. حالا مثلا خیلی به ندرت شهر به تحریر وسیله شاگردای امام شده دیگه، مثلا آقای اشتهاردی شهر تحریر بود، نمیدونم چی، یا آقای فاضل شاید شهر تحریر، ولی معمولا همه شهر بر اوروست. و بعد اومد مستمسک برش نوشت، آقای حکیم چقدر کتاب قشنگی، بهترین کتاب فقه مستمسک اوروست، یه کتاب مستمسک اورو برای اجتهاد کافیه، واقعا یه مستمسک اورو کافی، چون نوشته این حکم ادله اینه، روایات اینه، قشنگ بحث کرده، نظر کرده، جمع کرده، شما به نظر خودت میرسی، تمام اقوال و نظرات و وزنشون آورده به زبان و بیان ساده، همون چیزی که مرحوم صاحب جواهر معلوم نیست خودش هم نفهمیده چی نوشته، معلوم نمی، خیلی مغلقه، خیلی پیچیده، از جواهر بخونید و ورد جواهری همجا هست نگاه کن اصلا نمیفهمه، یعنی یک سفر بعد دو دفعه برگردید، سه دفعه برگردید، ضمیر به کجا برمیگرده، چی میخواد بگه، چکنویس بوده اینا، گویا چکنویس بوده، آخه میگن بچه‌ش هم به رحمت خدا رفته نیومد جد تشریح کنه مینوشت جواهر را اون منقه مستمسک، منقه قشنگ، ذهن بسیار منظمی داشته آقای حکیم، التفاتون و برکت شده و مانده، یعنی از زمینه ترس از این سن نداشته باشید، شما هم همه کارتون اینه، فعلتون اینه، طالب علمید، طلبه علمید، عالم علمید، ثمر ما اینه تو زندگی، یعنی باید نوشت، باید حرف زد، باید گفت، باید اشتباه گفت اصلا، بابا همه دنیا دارن باطل فریاد میزنن، ما که قال از باقی قال از صادقه، هی میگیم اینه نگیم، اونو نگیم، این خوشش نمیاد، اون خوش، بعضی ها یه جوری زندگی میکنن 70 سال که تشییع جنازه‌شون شلوغ باشه، چه فایده داره؟ 70 سال احتیاط میکنه این نرنجه، اونا نرنجن از ما، یه جوری حرف بزنیم اینا چیزی نگن، سوء تفاهمی نشه، بخشی نشه، 70 سال، 70 سال که تشییع جنازه شلوغ باشه، چه فایده داره؟ چه چیزی داره؟ پس بنابراین
سلام
علیکم السلام و و و و و سلام خدا بر شما، ان
شاء الله خیر،
این سلام هم تفعول میگیریم، تفعلو بالخیر، آخه آمد خیلی قشنگه در حدیبیه، هی رسول میرفت، رسول یعنی فرستاده، میرفت و میآمد به لشکر مسلمین اونا، هی پیک میرفت و میآمد، معامله شون نمیشد با هم، به اصطلاح به توافق نمیرسید،
برجام در
نمیرسید، آره، یکی آخر سر آمد پیغمبر گفت اسم تو چیه، گفت سهیل ابن عمرو، تا اینو گفت پیغمبر فریاد زد سهل الله لکم الامر یا مسلمی، امر براتون آسان شد، با همون توافق شد، توافق صلح حدیبیه نوشته، بعد همون مسلمان شد و الحمدلله. خب
حالا اصلا یه موضوعی در رابطه با صوت اینه که مصرف رسانه‌ای دانشجویان مثلا دانشگاه تهران رو اندازه گیری کردم، یه مقدار خیلی خیلی زیادیش پادکسته.
بله بله مقدار خیلی
آدم هم بسه نمیتونه انقدر
آره اینا اگه پادکست هم بتونید یکی بذاره خیلی خوب پادکست
هست باکس اگه به نام شما درست بشه
هست به نام ما هست
خب
یه مقدارشو گذاشتن چیزشو گذاشتن کست باکس
شد انکر
اونو داریم چیزش هم داریم رمز و ایناش هم دارم خواستید بده اونجا برید بسید. یکی یه سری گذاشته دیگه ول شده منظورم این که اینا بعد حالت استدلالی نسبت به روایت که کاربرد داشته باشه تو زندگی و حالت بحث باشه راجع به چیزهایی که به درد سلوک میخواد معنویت میخواد نیست همچین درس های مثلا درس های خارجی که پخش شده راده ما به درد کسی نمیخوره حتی آقای جوادی مفصل صحبت میکنه باید یک ساعت گوش بدید تا یه نکته داشته باشه بازده برای امروز به شکلی که فشرده باشه درد اینو صحبت کنه صریح باشه متوجهید حالا ما شناخته شده نیست میتونیم همه چی بگیم مثلا آقای جوادی یه مطلبی بگه همه نگاه میکنن ایشون چی گفت ایشون عکس العمل رو همین هم آزادیه که الان ما داریم متفقید کار با کسی نداریم ما که چیزی نیستیم ما نه نماینده حوزه ایم نماینده دانشگاه ایم نماینده هیچ کی من خودم نماینده خودم به کسی هم بر نمیخوره التفات میفهم خب حدیث بعدی رسول خدا فرمود الید العلیا خیر من الید السفلا دست دهنده بهتر از دست بگیر است و ابدع به من تعول شروع کن از نانخور خود از اون که عیال خودته از عیال خودت شروع کن و یعنی دائم به جایی که چیزی بخواهی بده از عیال خودت شروع از نزدیکان خودتم شروع کن خدا انشاءالله هممونو توفیق بده این حالت برمون بشه خب اینو خوندیم بیاد اینجا اینجا خواهمش بریم به چی؟ معرفت نفس معرفت نفس الحمدلله. خب این خیلی بحث قشنگیه. به 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 بسم الله الرحمن الرحیم. خوب گوش بفرمایید، خیلی بحث قشنگی. صلی الله علیه و آله. ما دو وظیفه نسبت به امام داریم، یکی مودت و دوم اطاعت. اطاعت خودش فرع یعنی نتیجه مودت است، از این رو اصل مودت است. اصلی ترین وظیفه‌ای که ما نسبت به امیر مؤمنان امام رضا همشون تا امام زمان که الان هست داریم مودت. قل ما اسألكم اجرا الا المودت فی القرب. مودت محبت اولیه است که همه انسان‌ها بر آن توانا هستند. خوب دقت کنید، هر چند درجات بالای محبت از همه کس بر نمی آید. اصلا درجات بالای محبت شاید توفیقی باشه به همه داده نشده باشه، ولی مودت محبتی است که همه می توانند. اقل محبت است. محبت اکسیری است که با آن می توان ماهیت ها را تغییر داد. اینو دقت کردید، از محبت خارها گل می شود. به سگ شما محبت بکن همراهت میشه، به گربه شما محبت، اونم تا حدودی.
معنای عمومی که از مودت هست اتفاقا خلاف اینی که شما آوردید. میگن مودت اون محبتی که
نه نه. نه 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 تکلیف به مالای اتاقه.
بله
غلطه، خیلی ایدئال گرایانه است، درست نیست. مودت اقل محبتی است که همه متمکنند او را انجام، برای همینم به همه
واجب
شده. بله محبت، نگاه کنید، محبت اساس تربیت، به محبت اساس تربیت، اساس زن شوهری به محبت، تربیت حیوانات به محبت، اساس کشورداری، اساس مدیریت، همه اینا به محبت. یعنی با محبت میشه تغییر داد آدم ها رو، به هیچ ضرب و زوری نمیشه کسی رو تغییر داد، با محبت میشه. اکسیره محبت اکسیری است که با آن میتوان ماهیت ها را تغییر داد و منقلب کرد. محبت به طبیعه محب را به محبوب میرساند. اصلا کارکرد محبت اینه، چه ما بخواهیم چه نخواهیم. یعنی وقتی ما محبت به چیزی داشته باشیم حرکت میکنیم و به اون چیز میرسیم، تغییر میکنیم و مثل اون میشویم. محبت نقشش حرکته. اگر به چیزی محبت پیدا کردیم به آن خواهیم رسید، به آن خواهیم رسید. موتور محرک حرکت در هستی محبت. از پیامبر روایت شده که حتی اگر کسی سنگی را دوست بدارد با همان سنگ محشور می شود. این قانونی طبیعی است. حالا به این مطلب توجه کنید، بسیاری از دوستی ها در اختیار انسان است و می تواند آنها را در خود ایجاد کند. نسبت به این مسئله انسان ناتوان و بی اختیار نیست که من هر کار میکنم نمیتونم اینو دوست داشته باشه. دیدید بعضی زن شوهرها اینجا میگن اصلا من متنفرم، دست خودم نمیتونم. اصلا از اساس این حرف غلط. این فعل اختیاری انسانه و وقتی انسان مستبصر بشه به اینکه محبت فعل اختیاری اوست، میتواند محبتش را از روی یک چیز بی خودی بردارد و یک چیز با خودی بگذارد. اینجوری نیست که من
کاملا در اختیار،
بله من علاقه دارم به فوتبال دیگه، همینجور بعد تیم پرسپولیس میرم شب اونجا میخوابم، بعدم میرم اونجا با محمد بوغی بوغ میزنم و چیکار کنم. من اینطوری تو خودت گذاشتی محبت تا اینجا، خب محبت بردار بذار رو کمالات. سلام علیکم. غذا اگه هست غذا بر. محبت اختیاری تو، بی اختیار نیست. از کجا این افتاده به دامن تو؟ از دامن خودت بنداز بیرون. اون چیزی که به دردت میخوره، اون چیزی که آخرت داره، اون چیزی که ابدیه، اون چیزی که کمال واقعیه، محبوب خودت قرار بده.
ولی ما چیزی که اول حس میکنیم اینه که محبت اختیاری
نه، غلطه. وقتی مستبصر بود، چون همه چیز ما غیر اختیاری میدیم، ما اصلا اختیار برای خودمون قائل نیست. دقت کردید عملا هیچ کارمون اختیاری نیست، همش یا تلقین دیگرانه یا تلقین خودمون به خودمونه. اصلا معلوم نیست، اصلا دروازه های ما وازه، اراده ما در ما نیست. همینجور هر چیزی درش کاشته میشه و باز فی قلوبهم میگه شیطان در دلشون تخم گذاشت. بله، یکی از بحث‌های معارف التفات انسان به این است که من چه چیزی را میخواهم و این که من این را میخواهم از کجا در دامن من گذاشته شد. ملک این را گذاشته، الغا رحمانی بوده، الغا شیطانی بوده، دوست ناباب گذاشته، شیاطین جننس گذاشته، این هوس از کجا آمد که دامن منو داره میسوزانه؟ این خودش یه بحث مهم در معارف انسانه، در سلوکه. من برای چی عشق پیدا کردم به این مسئله؟ کجا آمد؟ انسان اگر خودش رو یله و رها کنه، خدا هم او رو یله و رها میکنه. نولهی الاما تولا و نسلهی جهنم، آیه قرآنه. خب التفات بفرمایید. بسیاری از دوستی ها در اختیار انسان است و میتواند آنها را در خود ایجاد کند یا از خود دور کند. به همین دلیل شر به دوستی اولیاء خدا و دشمنی اعداء الله امر کرده است. اگه نه اصلا مشمول امر واقع نمی شد. خدا میگه تو باید دوست بداری اولیاء خدا را و باید دشمن بداری اعداء الله را. صریح قرآن، اول تا آخر قرآن، ده ها بار، شاید به صد بارم برسه این مضمون هست. انسان میتواند به اختیار خود و به وسیله تلقین به نفس و القاء به فکر خودش را با کسی دوست کند. باید به امام زمان محبت پیدا کنیم و او را دوست بداریم. اگر به او محبت پیدا کردیم، صفحه وجود ما عوض می شود، چون محبت اکسیره و ما را به حضرت حجت می رساند. اگر به او محبت پیدا کردیم، صفحه وجود ما عوض می شود. اگر محب امام زمان باشی، برای او عشق می ریزی و به دنبال او میگردی و سراغ او را میگیری، محبت راه‌ها را باز میکند، هم تو را به او نزدیک میکند، هم او را به سوی تو میکشاند. محبت دو طرفه است. محبت مثل یک مغناطیسی میمونه که دو تا چیز به هم نزدیک میکنه، نه آ را به ب، نه ب را به آ، آ و ب را به هم نزدیک میکنه. در هر حال مقدمه اطاعت این است که مردم بیایند در این خانه. وظیفه ما هم این است که مردم را بیاوریم در این خانه. راهش چیست؟ این که سر و کارشان بیفتد به دو چیز. ببینید، پس اول ما باید این محبت را ایجاد کنیم. وقتی این محبت را ایجاد کردیم، در ادامه محبت وظیفه دوم نسبت به امام اطاعته. درست شد؟ یعنی نسبت به امام یکی مودت که محبت ابتدایی داریم، دو اطاعته. خب حالا ما باید بیایم در این خانه، چون خداوند دستور داده و باید مردم را بیاوریم. حالا که آمدیم برای اینکه سر کارشان بیفتد به دو چیز. یعنی دو چیزه که در عمل ما را به امام نزدیک میکنه: یک، روایات اهل بیت، دوم توسل به اهل بیت. ما جز این دوتا هیچ راه دیگه به اهل بیت نداریم. دقت کنید تو این زمان، یک، ما باید سر کار پیدا کنیم برای اینکه وظایفمون رو نسبت به امام انجام بدیم. درست شد؟ برای اینکه رشد کنیم. یک، سر و کارمون باید بیفته به روایات اهل بیت. دو، به توسل به اهل بیت. روایات که روشنه، روایات را میخوانیم، طبقش زندگی میکنیم، طبقش عمل میکنیم. اما توسل واقعا کارساز است، اما اکثر ما جایگاهش را گم کرده ایم. شبی به اتفاق یکی از اساتیدم در حرم مطهر امام هشتم بودیم. رواق‌های حرم پر از جمعیت بود و آوازها به گریه و زجه بلند بود. استادم فرمود این صورت‌هایی که می‌بینیم همه خوب هستند، اما همه دنیا را می‌خواهند. یا روزی به اهل علمی تشر زده بود که فلانی تو حرم می‌روی و یک ساعت زیارت جامع می‌خوانی و بعد زیارت جامعه می‌خوانی و بعد از حضرت امور دنیوی می‌خواهی. خلاصه این که ما شیعیان خصوصاً و همه مردم دنیا عموماً نسبت به امام زمان وظایفی داریم. خب حالا به توارد اون بس نشم. نگاه کنید، یعنی حرفم اینه که توسل برای چیز؟ توسل برای تعالی و رشد در اصل. چرا؟ چون شأن اصلی امام برای تعالی و رشد. اصلا امام رو گذاشتن که هدایت کنه مردم رو سمت خدا. اصلا قرار نیست که امام کار اولی و اصلیش این نیست که شفا بده و نمیدونم این کار کنه، عجایب ایجاد کنه، چیکار. ممکنه یک وقتی علم و قدرتی غیبی اظهار کنه که مردم رو به او بیان، ولی باز هم هدف اصلی امام و کار اصلی امام هدایته. پس ما هم وقتی توسل پیدا میکنیم به امام، در امام هدایتمون رو باید بخوایم، دردهای روحیمون رو باید بخوایم، بدبختیهامون رو باید بخوایم، ولایت باید بخوایم. یعنی به ما ولایت الهیه بده، یعنی که با خدا دوست بشیم، یعنی که خدایی بشیم، یعنی که خودمون رو فراموش کنیم، یعنی از خودمون به خدا حرکت کنیم. اصل توسل و توسل در این وادی قطعا نتیجه میده. وادی دنیا هر کی رزق مشخصی داره، من این زن نمیخوام، این زن تقدیرش چیز دیگه است، کس دیگه این زن میگیره، اصلا این زن منو نمیخواد، اصلا به صلاح من نیست این زن، فلانی هم این زن میخواد. تزاحم در ماده، در معنا تزاحم نیست. من میخوام اولیاء خدا بشم، شما هم اولیاء خدا، شما هم اولیاء خدا، شما هم جا برای همه بازه، همه اولیاء خدا بشن. التفات فرمودید دار تزاحم نیست، طلب دار طلب، هر کی طلب کنه میشه. دنیا کجا داره افراد به طلبشون به دنیا میرسن؟
روش یکی
از اون، بله روش خواسته، روش التجا و خواست، صدقه.
اگر با در و توسل شما بخواییم به اولیاء الله بشید،
بله،
روشی به حضرت عالی نشون میدن و روشی به بنده حقیق نشون میدن و روشی به این دوستان نشون میدن متفاوته یا نه؟
نه، راه همه تقواه، عمل به قرآنه. منتها توسل یه عنایت هایی میکنه، یه موانعی برداشته میشه از سر راه. وقتی توسل میشه راه آسان میشه، نصرت میاد، مدد میاد، التفات فرمودید، موانع کنار میره، بیماری های روحی درمان میشه
بر اساس استعدادهای هر طرف. اون توسل و دستگیری که چون تو همون کتاب معرفت،
بله بله،
بیشتر از دستگیری هم مطلب فرمودید،
بله،
این دستگیری ها امکان داره متفاوت بشه، یعنی حضرت عالی به نوعی دستگیری بشه توسط صاحب زمان، منی که میخوام وارد این فضا بشم.
خب بله، راه ها فرق، یکی راهش راه مجاهدینه، یکی اون روز بحث کردیم گفتیم 4 راه وجود داره، یکی راه بیل، یکی راه تسبیح، یکی راه تفنگ، یکی راه قلم. این 4 راه صد، اون آیه که میگه اولئک الذین انعم الله علیهم من نبیین و صدیقین و شهدا و اون کیش کیان و الانبیا، درست شد؟ گفتیم 4 راه، این که درسته، بالاخره زندگی من یه جور، زندگی شما یه جوره، من باید انفاق کنم، شما باید استغنا ببرزی، او باید نمیدونم بره کسب علم کنه، علمش درستی، اون یکی باید تحمل کنه، بیماری داره، هر کی راهی داره، پیغمبرام هر کی راهی داشت، عیسی یه جور راه میرفت، یحیی یه جور راه میرفت، موسی یه تقدیر داشت، سلیمان یه تقدیر داشت. التفات این که روشن، منتهی راه معلومه، راه حرکت از خود به خداست. خب بذارید بحث تموم کنم، بذارید یادمون میره، یادتون باشه بعدن چیز کنید، میمونه بس. خب نگاه کنید، پس بنابراین در توسل اصلش ما باید چه بخواهیم؟ همون چیزی که براش به دنیا آمدیم،
تعالی،
ولایت. ولایت، ولایت یعنی دوستی با خدا، یعنی از اولیاء الله بشیم. کمال انسان اینه دیگه، از اولیاء الله بشیم. یعنی چی؟ یعنی از خودمون به فنا برسیم، از خودمون و خودخواهیمون و افکارمون همه اینا بمیریم، به خدا زنده بشیم. خیلی ممنون، تشکر. خب خلاصه این که ما شیعیان خصوصا و همه مردم دنیا عموما نسبت به امام زمان وظایفی داریم، مانند وظایفی که بچه نسبت به پدرش دارد، بلکه 100 درجه بیشتر. همانطور که پدر واسطه تغذیه مادی و تربیت معنوی طفل است، از ارزاقی که خدا به او داده او به بچهش میدهد و از نور ادبی که خدا به او آموخته او بچهش را ادب میکند، همانطور هم امام زمان علیه السلام واسطه فیوزاتی است که به ما میرسد. ما همه بر سر سفره ایشان نشسته ایم و جیرخوار خوان نعمت ایشانیم. بیایید امام زمان را که پدر واقعی ماست، لااقل در بعد هدایت دوست داشته باشیم و با رفتار کردن خلاف میل او به او بی احترامی نکنیم. بی حرمتی به واسطه ای که فیوزات و نعمتها را به انسان میرساند عکس العمل سریع در پی دارد، مثل به پدر، و وزر و بالش بسیار است. بی حرمتی به پدر خیلی سخت تر از بی حرمتی به کسی است که حقی بر گردن ما ندارد. متقابلا حرمت نهادن به پدر هم خیلی اثرش بیشتر است و کم و کیف زندگی مادی و معنوی را دستخوش تغییر می کند. بیایید در برابر پدر واقعی من متواضع باشیم و همواره یک شعاعی از قلب من متوجه ایشان باشد. اگر در معرفت قوی شویم دیگر نیازی به زیارت جسمانی نیست. در خودمان حضرت را میبینیم و حسش میکنیم. آنچه بر انسان واجب است نیز همین درک حضور معرفتی و نوری امام است، نه حضور جسمانی. کسی که به اینجا رسید دیگر احساس نمی کند که امام از خودش جداست، که به دنبال او به مسجد جمکران و این طرف آن طرف برود. باید قابلیت ظهور پیدا کرد، نه اینکه منتظر ظهور بود. انتظار صحیح این است نه آن. دیدن ظاهری امام شرط نیست و انسان را بالا نمی برد و تربیت نمی کند. از امام زمان علیه السلام بالاتر پیغمبر بود که خیلی ها درک حضوری محضر ایشان را کردند اما آدم نشدند. خب این بحث نتیجهش و حاصلش اینه که انسان یه وقتی را در شبانه روز بگذاره، حضرت حجت را صدا بزنه، باهاش حرف بزنه، درد دل کنه، حرف بخواد، یا صدا بزنه یا صاحب زمان بگه، یا زیارت آل یاسین بخونه، نمیدونه هر جوری ارتباط روزانه‌ای انسان برقرار کنه. این ارتباط کم کم قوی میشه، کم کم قوی میشه، کم کم حقیقی تر میشه و انسان را حرکت میده. خود این ارتباط محبت خلق میکنه، خود اطاعت محبت خلق میکنه و انسان با توجه به اینکه محبت امری اختیاری است، دروازه دلش را باید به این محبت باز کنه، این محبت را به خودش تلقین کنه و به خودش القا کنه و باور کنه و از حرکت در خلافش بپرهیزه.
ناشد.
حالا کلام الامیر هم خود بخونیم.
بخشید. یه فردی در خصوص توسل میگفت که وقتی مثلا داریم مثلا توسل میکنیم،
بله،
اون مثلا الفاظ رو که میگیم در اصل اون حضورتون به مثلا خود خدا باشه، ولی ذکر مثلا صاحب از زمان باشه، ولی
نه توسل کار به خدا نداره. همونطور که من از بابام چیزی میخوام، من وظیفه نسبت به پدرم دارم، اون ربطی به خدا نداره.
من شبیه مانتراهای هندی میشد اینطوری، یعنی
نه اصلا ارتباط با خدا با ارتباط رمضان ربطی به هم نداره. انسان باید همیشه حضور به خدا داشته، با خدا حرف بزنه. ببین منی که با خدا همیشه هستم و میشینم و فا میشنم و وذکر الله کثیرن قیامن قعودن هستم، وظایف نسبت پدرم دارم. باید با پدرم حرف بزنم، باید از پدرم احترام بذارم، باید نیازهاشو برطرف کنم. ارتباطی اصلا به اون نداره. امام زمان همینطوره. بله
چون
یه چیز هچل هفتی میشه اون، یعنی چه؟ چه ارتباط؟ من الان اومدم پیش امام رضا کار دارم با امام رضا، کما که من پیش پیغمبر اومدم، پیش خدا نیومدم، خدا رو که من نمیدونم. خود خدا گفته پیش پیغمبر بیا، پیغمبر برات استغفار کنه. خود میگه پیش پیغمبر بیا معارف از پیغمبر یاد بگیر. خودش میگه پیش پیغمبر بیا شمشیرت بیا از پیغمبر دفاع کن. بله همیشه هم یاد خدا باش سر جاش. پیغمبر معلم منه. التفات فرمودید اصلا ارتباطی نداره و چیزی نداره، هیچ از مبسته هچل هفتی در میاد چه بی هم داره، اصلا وظیفه خدا رو تعیین کرده. اصلا گفته شب برو پیش نهت بازنت آمیزش کن، اون که خدا نیست من باش آمیزش کن.
نظر عراقی اینی که بعضی از اساتید میگن که سعی میکنن اون طرف رو به امام نگاه استقلالی ندن.
استقلال نداره، چه استقلال؟ بابای من میگه استقلال داره، بابامه، خدا گذاشته منو به دنیا آورده، به من روزی داده، از خداوند اذن داده که به من روزی بده، چی داده، هر وقتم که نخواد بردم پدرم به رحمت خدا میره. چه استقلال چی داره پدرم؟ امام هم همینطوره. امام اومد، امیرالمومنین به دنیا آمد، زندگی کرد، به رحمت خدا رفت. التفات فرمودی چه استقلالی علی از خودش داره؟ چی کار داره اصلا؟ چی تو علم تو جیب علیه؟ نه. قدرت تو جیب علیه؟ نه.
چون حاجا تبدیل میشه به مثلا فعل مثلا عبادی روزانه،
خب حرف میزنه بردت. چه؟ نه اصلا چه ارتباطی داره؟ ربطی به خدا نداره. من هر روز صلوات به پیغمبر میفرستم، از دور پیغمبر میگم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله. خدا اصلا اینجا کاری نداره. اینجا من خدا به من گفته به پیغمبرم سلام کن تو نماز. چه بده
مقام نوری و مقام خلقی اینجا فرق نمیشه گذاشت؟
اینا چیزای ذهنیه، اینا چیزای ذهنی که شما میفرمایید، متوجهی؟ نه تو عرفان نظریه مقام نوریش چیه؟
معرفتی به نورانی معرفت الله عز و جلی که اگر مونید و فرق داره با معرفت خلقی حضرتی و معرفتی
حالا معرفت نورانی هر وقت انسان احساس کرد که احساس کرد، نکرده نه.
فرشتی که این پیامبر الان مرده دیگه، در دقیقا روح جسمش که نیست دیگه.
بله
اون روحشه، بعد اون حالت روحانی شبیه میشه با همون ابتدات ما با خدا.
یعنی میگن پیامبر فانی شده در خود،
نه اصلا نیاز به این اصلا نیاز به این لحاظا نیست، اصلا نیاز به بابا پیغمبر ما خدا گفت بیا با ارواح انبیا صحبت کن، در روایات هست دیدید در معراج بود هر جا بود پیغمبر با موسی صحبت کرد، با عیسی صحبت کرد، با اون صحبت کرد. بعدم رفت در عرش با خدا صحبت کرد. چه عیبی داره؟ چه مشکلی داره؟ خب شما برید فقط با خدا، من با علی هم صحبت عیسی به دین خود موسی برید، چه ارتباطی بابا؟ اگه پس شما چیزه با باباتون هم نباید حرف بزنید،
فقط خود. نه اینا
ازش
اینکه بابا حرف
بزنه
من حواسم به خدا باشه.
واقعا همین. اصلا چه ارتباطی داره؟ بابا خداوند فرموده با پدر، اتفاقا خدا میگه باید حواست به پدرت باشه الان. خدا میگه به پدرت توجه کن. خدا میگه عشقی که من به تو دادم الان نسبت، کما که خدا به مادر میگه عشقی که دادم نصیب نسبت بچت کن. یعنی مادر بگه مثلا من نسب بچه‌م رو مثلا خدا میکنم، خدا نیاز نداره که، بچه‌ت نیاز داره. خدا به
اونه که شما فرمودید.
بله.
شما فرمودین که در همه حال با خدا با ساکر خدا باشه.
بله اون که ربطی نداره.
من دارم میگم یعنی آقا من الان در مقام مذاکره با
بابا، اینا وظایف ماست. من وظیفه دارم به پسرم توجه کنم. خب خداوند دستور داده میگه عشق من به تو نثار کردم، نثار بچه‌ت.
مانعیتی هست این وسط؟
نه دستور خدا رو دارم انجام میدم، من دارم دستور خدا رو انجام میدم.
در همون حال که به بچه توجه کنیم، نه بندگی خدا رو هم داره به خدا متوجه.
نه حضور تموش. انسان دو تا شأن داره، در یه شأنش همونجا متوجه خداست، در یه شأنش وظیفه‌ش انجام میده. التفات میفهمن
خدا هستن
محبت بچه هست. اصلا چیزی نداره، نه اصلا میتونه آدم توجه به خدا داشته باشه، اصلا میتونه یه لحظه نداشته باشه حضور نداشته. شما فکر میکنید پیغمبر اکرم هر لحظه فانی در خدا بود؟ نه بابا، پیغمبر اکرم یه لحظه میگفت من لیوغان علی قلبی، مجلس میشست بلند میشد استغفار میکرد. اصلا دنیا دنیا کثرت، یه وقتای ما موظف به نگاه به کثرت و حل و فصل امور کثرت هستیم چون خداوند دستور داده. الان جنگ بدره، وسط جنگ بدره. یعنی یه چیزای ذهنی درست کردن عرفا، متوجهید؟ یه چیزای ذهنی درست کردن. ارتباط این شؤون انسان ارتباطی به هم نداره. من بله همیشه با خدا ارتباط، به خدا حضور و خدا دارم، یه لحظه من موظفم وسط جنگ حواسم به جنگ باشه، شمشیر بزنم چی بزنم، چه عیب داره؟ اینا نه مخله نه چیزه. حالا شما مثلا اون 24 ساعت ها نمیدونم نیمش به 23 ساعت ها نمیش بیاد خدا هست، این یه نیم ساعته را گیره اینم میخوام بیاد خدا باشم.
عجب نمیدونم چون هم خدا ذهنی شده هم امام ذهنی شده، این دو بله. مقابل هم قرار میگیرن.
بله بله.
این حس به وجود
میاد. بله هیچ کدوم ذهنی نکنید، خدا حقیقیه، همیشه یاد خدا هستیم. خدا هم دستور داده گفته در نمازت بگو السلام علیک ایها النبی، با من دارم با پیغمبر حرف میزنم، پیغمبر خدا، با خدا حرف نمیزنم. یه وقتی میرم کوه طور با خدا حرف میزنم، وقتی میام با هارون حرف میزنم. اینا دو تا چیز چیب داره؟ خیلی شما موحد شدید اصلا. بله
شوه تورم تو آتیش صحبت کرد با خدا.
بله اونم تو آتیش صحبت کرد به قول ایشون.
آجاقا ولی یه افراد که هم تو جامعه من احساس بکنم میشه، مثلا این مثلا بچه ها میرن مثلا راهیان نور،
بله.
بعد با همه شهدا صحبت میکنن، یعنی یه توسل افرادی هم از اون رو با همه مردگان تو جامعه هست.
چی آقای خزری بود؟ چی شما الان؟ نه اول شما رو ته امام توسل کنید، اول بهت بسن به روح آقای مصباح امام خانی رو توسل کنید،
اینم جان
بعدش به سواره.
نه مصباح الان باید شاگرده اینشون باشه، بعد آقای مصباح
مثلا حاج قاسم بیاد متوسل میشه.
حالا ما خودمون کار خودمون رو درست کنیم، متعادل باشیم دیگه، متعادل باشیم. بله اگه کسی ببینید انسان همیشه باید ذاکر خدا باشه، یه وقتی منتها وقت توسل به امرفتی حرم امیرالمومنین، با امیرالمومنین درد دل میکنی، این سر جاشه، اون سر جاشه، اینا نه تنافی داره. و کسی هم عرض میکنم امیرالمومنین هم قدرتی نداره تو خودش دست کنه تو جیبش علم در بیاره، اذن عوض کنه، چیزی نداره. او هم به دست به درگاه خدا برمیداره. مکانیزم اصلا شفاعت اینه، شفاعت دقیقا همین استغفار که در آیه اومده یا ابانو استغفر لنا، مکانیزم شفاعت اصلا استغفاره. شما به هر کسی حتی به هم وقتی متوسل میشیم میگیم یه مسئله دارم تو خدا دعا کن برام، استغفاره. در واقع او میگه خدایا نظر رحمت کن مسئله این حل کن، طلب مغفرت برای او داری میکنی. چه عیب داره؟ همه باید برای هم بکنیم، پیغمبر برای ما میکنه. تا یه حدودی هم اثر داره. اینجوری هم نیست که قطعی باشه. به خدا مگه نمیگه من باید بپذیرم. خدا به یکی اذن شفاعت باید بده. تازه اذن وقتی داد باید بپذیره. اینا در قرآن صریح اومده دیگه. خب بذاریم من اینا پیش بریم. دوست داره روایت از امیرالمومنین بخونیم. قرب الاسناد از امیرالمومنین. بله، غسل و صوف المیت زکاته، شستن پشم حیوان میت مثل تزکیه است و باعث تطهیر آن می شود. این هم خیلی خوبه. می دونید این چیو میگه؟ میگه که یه وقتی شما تطهیر پوست و گوسفند به واسطه تبعیت از ذبحش می دونید، درسته؟ خب این یه چیز دیگه میگه. میگه حتی اگر میته به دست آوردید پوست را بشورید، پوست پاک. این چون خلاف فقه مشهور بود من آوردم.
همینو برای کمربنده هم میگن.
برای چی میگن؟
برای مثلا کمربند خارجی هم میگن.
چون بله همینه دارم میگم به شما. چون بعضی چیزهای امیرالمومنین که تو روایت من... یه چیزی به شما میگم، کلن فقه امیرالمومنین با فقه مستلهما فرق. فقه ما فقه امام صادقیه خیلی. یعنی شما روایت فقه امیرالمومنین بیارید یه جور دیگه است. شذوذات توش زیاده. مثلا مسئله بر خفین تو روایت امیرالمومنین، تمام روایات اهل سنت که بر مسئله الخفین تو شیعه هم خب داریم، خب تمام روایات اهل سنت مثلا همش از امیرالمومنین که امیرالمومنین در سفر بر کفشش مس میکرد. خیلی جالبه ها، مسئله الخفین تمام روایات که از رسول خدا نقل شده ها همش از امیرالمومنین نقل میشه. منظورم که فقه امیرالمومنین هم اگه نگاه کنیم خودش قابل توجه. من مخصوصا اینا رو بردم که یه مقدار ذهن افراد رو به خصوص محقق رو باز کنه.
این پوست با پشم بود،
این صوفه، صوف المیت آخه میگه صوف.
یه هر فتوا هم داره آخه، همین هر هم قائل داره
مرسوینا.
اگر یه مرداری هست پشمش نجس نیست.
خب اون پچرش میشورتش، پچرش میشورتش. منظور
نجاستش ذاتی نیست دیگه، ممکنه عارضی باشه میره
میشوره. یعنی شما میفهمید این صوف المیت به معنای پوست حیوان نیست، معنای پشم جدا شده است. صوف بله، ولی صوف المیت زکاتهو، اصل صوف المیت زکاتهو. من میگم که در واقع
دل کرده که بتونه اون شخص از اون پوستش
دلالت پوست رو داره، ولی پشمو جدا کنیم چیکار کنن؟ پشمو که نمیشورن اصلا، چرا بشورن؟ خب پشمو کسی قابل به نجاستش اصلا نیست. راجبه این راجبه زیرانداز بود، راجبه پوست بود. حالا ولی اینم حرفیه، این ایشون هم میگه، اینم قابل فکره. خب امیر مومنان فرمود، این خیلی پدرد جار چیز مالیات میکنه، اعتد فی زکات که به ما اخذل اشار من، هرچه مأمور مالیات ناچاران است و گرفت جز زکاتت محسوب کن، و اخفها انها ما قدرته، هرچه را هم میتوانی از اون مخفی دار. این روایت جالبیه.
البته که در چیز دیگه اینا فکر کنم دوره ای که خود حضرت احتمالا حاکم داد.
بله شاید. حالا جالبه دیدید حضرت میگه که به مأمور مالیاتش میگه برو اونجا ابراز کن مالیات، هر کی هرچی میگه همونو قبول کن، بهشون اصرار نکن. حالا تو هم کتاب هست یه جایی، خیلی جالبه، خیلی جالبه، تو نهج البلاغه هم هست توصیهش به من. بعد خیلی جالبه به مأمور مالیات بلند میگه جلو مردم که مأمور مالیات میاد و مالیاتتونو بدید و چی بده اینا، بعد یواشکی به مأمور مالیات میگه من اینو گفتم سخت نگیری به مردم، من اینو گفتم که مثلا بله، یعنی میخواسته بین افراد و تفرید یه چیزی درست بشه. میگه هر کی هر چی گفت قبول کن، هر کی چیز خود اظهاری رو قبول کن.
اوکی معشو.
اعتراض دکمه چیزم داره قبول ندارم،
اعتراض.
آره اعتراض، بعد اونو بزنیم هی. خب امیر امام صادق فرمود علی علیه السلام در خانهش اتاق جداگانه برای عبادت داشت که نه کوچک بود نه بزرگ، شبها برای نماز با آن اتاق میرد و تنها کسی که مجاز بود در آن اتاق باشد کودکی بود که به خاطر صغر سن متوجه حالات علی حین نماز نمیشد. کودک میخوابید، علی نماز میخواند. اینم جالبه.
خواستم تنها نباشن تو اتاقم، جالبه که بچه.
آره اینم جالبه، این عجیبه. میگه از سنت علی
با خودش میبوده یا فقط مجاز بوده؟
نه در یه روایت حتی میگه وقتی میخواسته بره تو اون اتاق امر میکرده یکی از غلامها که بچه بودن یا یکی از بچه های خودش یک چیز بوده، میگفته که اون اتاق یعنی دوست نداشته تو اون اتاق تنها باشه. اینم نکته است. همون اتاق که میرفت توش عبادت میکرده، یعنی در واقع بچه اونجا میخواد کنارش عبادت. این جالب، یعنی من احساس میکنم خود وجود یه انسانی که خوابه یه شیء از رحمته. من فکرم اینه.
یه آیه هم هست میگه که خود زینتکم عند کل مسجد.
بله.
و آیه دیگه میگه که انما المال و البنون زینت الحیات
الدنیا. عند کل مسجد. نه مسجد.
خب مسجد یعنی هر
خب خب
شما گوشه خونتون هم که نماز بخونید، میگه کل مسجد یعنی همه.
آها چه قشنگ. یعنی شما میفهمید وقتی که تو خونت هم میخوای تنها نماز بخونی لباس آراسته بپوشو.
کل مسجد با مساجد فرق
داره.
کل مسجد یعنی هر جایی که شما
سر شاید هم مستر مینی باشه، یعنی عند کل سجود.
بله
بله، یعنی هر عبادتی.
بعد اون آیه دیگه گفته که بچه زینت
حیاته. ها یعنی قشنگ شد.
دیگه زینتتو بگیر با خودت ببر.
بله این تو روایت هم هست. بله. این دو تا رو کنار هم گذاشتن میگه بچه‌ت. اینم جالبه، اینم جالب. ولی این جالبه و خود تنها تو خونه خوابیدن مکروه میدانستم. اینم در روایت هست.
این به خاطر این بود که حالات حضرت متوجه نمیشد یا به خاطر اون فطرت توحیدی بچه هست؟
نمیدونم. من اینطور تفسیر کردم.
اونجایی که عبادت میکردن که
ببینید قد تخزه بیتن فی دارهی لیس بالکبیر ولا بالصغیر کان اذا اراد ان یسلی من آخر الليل اخذ معه سبیین لا یحتش مومن. یعنی بچه‌ای که ازش نمیخواست حالاتشو مخفی کنه، ازش خجالت ازش نمیکشیده، لا یحتش مومن.
یکی از علما میگن که نماز صبح تو اتاق بچه‌تون بخونید.
ها
شاید از باب تربیت.
میگه بچه رو میگرفت،
این بچه رو میبرد تو اتاق خودش.
شب بچه رو بیا بریم
خود رو زینت کن، یعنی بگیرید.
بله
راسته رو بچه رو بگیرید.
ثم یذهب معه الى ذلک البيت فيصلي. بچه‌ میاد. حالا اینو در ذهن داشته باشید ببین چی به ذهنتون میرسه، یا اگه امیرالمومنین در خواب دید بپرسید ازش که این وجه این روایت چیه. دو سه جام تو کتابای روایی شیعه اومده. این عجیبه.
به طفله میخواسته فیض بده، تربیتش
کنه. نمیدونم، خیلی عجیبه. کار شازی هم هست. مثلا کار شاز، چون همه دوستان تنهای تنها باشن توی اتاق. این چطور مثلا یه بچه‌ای رو می‌برده میگفته اینجا جای بچه رو اونجا بندازید. بچه زودتر می‌خوابیده دیگه. این می‌رفته تو اون اتاق بعد آخر شب عبادت می‌کرد. شاید وجود بچه باعث می‌شده شیاطین نیان.
لطافتش
جای علی آقای دوستو.
نه میدونم.
سلام کجا باشه؟
میدونم. آخه به قولشون شاید به لطافت این مثلا این عجیبه. خب هم سوال برانگیز دیگه این.
خب
اینا مطابق
با همین
آیه است دیگه، میگه خود زینت کن. آره اینم واقعا هم شاید اصلا همین بود، یعنی می‌خواسته به این آیه
چرا قلاو پس می‌بره
که زینت
بچه
فرزند رو می‌بره. قلام ماله. آره تو فرهنگ بود. ولی کسی این مسئله رو این روایت رو چیز نکرده، توضیح هم کسی نداده. احتمالاً خیلی هم رد شدن
نمازه. روایتی است که خدا بخواد عذاب نازل کنه میبینه اطفالی هستن در میان اون قوم به اونها نظر رحمت
میده. شاید.
شاید لطافت تل جالب رحمت.
حالا اینه امتحانم بکنید. مثلا یه وقتی میخواد شب تر غلام نداری
من.
گل محمد برو تو اتاق.
اتاقم
نداره. آره اتاق رو باید درست کنیم بعد بچه ها رو. حالا این گوشه ذهنتون باشه یه وقت مکشوف براتون شد چی بوده بچه این. خب
خود بچه ها به نماز بزرگا جذب میشن. کلن من میبینم بچه ها دوست دارن نگاه میکنن.
نگاه کن یه چیزی من تجربه کردم، کسی توی اتاق داره نماز میخونه، شما تو اتاق نشستید، اینه دقت کنید.
بله.
انسان دقیقاً متوجه میشه که یک گردابی از نور و انرژی با نماز این داره به آسمون میره. اینه هر کی دقت کنه میفهمه. من که آدم حواسش نبوده. این من بعد تو مسجد حتی میرید یکی کنارتون داره نماز میخونه، این تا حالا دقت کنید آه. یعنی اونی که داره نماز میخونه رو دقت کنید به حال آدم، احساس اون چیزه رو میکنه، انرژی رو قشنگ احساس میکنه، یه خورده توجه کنه احساس میکنه فضا انگار یه مجرایی باز شده به آسمون. و بله مغول شاید بچه لطیف باشه اینو بگیره این حالتو. خب خدا انشالله عاقبتون رو بخیر کنه، برکت بده انشالله به ما، عافیت بده، حفاظت کنه ما رو، نصرتمون کنه در جمیع مسائل دنیوی، الهام کنه ذکرشو به ما، شکر به ما الهام کنه و خودمونو پدر مادرمونو دوستانمونو همه را مشغول رحمت کنه. صلی الله علی محمد. بیاد اینو خاموش کنید. یا علی.